بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در مورد تاثیر آب در شعبه رسانه‌ای عرض شد که خلافاً به نایمی و مازیان و بعضی از متأخرین و به پابند شعر تمسک به آن در شعبه مصداقیه بلا مانع اونطور که به نظر میرسه بحث رسید به اینجا که بعضی از فروع که مطرح شده ممکن است تخیل بشه به واسطه تمسک به آب حکم به این فرع داده شده، مانند شک در غصبیت یا عدم غصبیت دیگر به فرمودان حضور زمین. بعضی ها میگن این مسئله از مصادیق تمسک به آب علیت مؤاخذه و در صورت شک به عدوان و عدم عدوان علمیت شامل ما نهایی میشه. مرحوم نائینی در اینجا بیانی دارن، ایشون میفرماین که چون ما در اینجا یک اصل موضوعی داریم حکم به زمان میکنیم، نه از باب تمسک به آب در ما نهرتون. اون اصل موضوعی ما عدم اذن مالک یا رضای مالک است که به واسطه استصحاب حکم به غصبیت میشه. و بعد یک بیانی در اینجا دارن که تعرض به اون بیانشون خالی از لطف نیست. می فرمایند که ما در عنوان مقید و مخصص ممکن است اون قید را از عوارض اون ذات که همون عام است قرار بدیم و ممکن است از لواحق اون ذات که جزء مقارنات با او هستند در عمود زمان، نه اینکه جزء لوازم اونزاد و نعوت حقیقی اونزاد و به عبارت دیگر مقسم اونزاد هستند. مثلا در باب اکرم العالم، عالم ممکن تقسیم بشه به عادل و فاسق. این عدل و فسق دو نعت حقیقی هستند که عارض بر این محل هستند. اون محل همون علم و اون عالم را تقسیم میکنند به عادل و به فاسق. یه وقت ممکنه اینطور باشه، یه وقت ممکنه، یا فرض کنید که مثال دیگری که میزنن مثال عرض کنم حضورتون که قرشیه و غیر قرشیه رو میزنم که اینها از عوارض لایتکی ذات هستن. که حالا آیا فرق بین قرشیه و غیر قرشیه و بین مثال عالم و عادل و فسق چیه؟ این خودش دیگه بماند. و بعضی از اوقات شون می فرماید که مانند اجتماع بعد از نعوت است که این از امور اتفاقیه است یا از امور دائمیه است ولی ربط به ذات نداره. مثل این که شما اکرام عالم را منوط به مجیء زید کنید یا مربوط به طلوع شمس کنید یا مربوط به فوران ماه فرات کنید، که اینها از امور متقارنه است. حالا یا دائمیه است مانند طلوع شمس یا اتفاقیه است مانند مجیء زید و تولد عمر. اینها ذات را تقسیم می کنند اما عارض بر ذات نیستند. اینها از امور مقارنه هستند، مقارنه با تحقق این ذات هستند. صحبتی که در اینجا هست، در این مثالی که ایشون میفهمن، حالا صرف نظر از مطالب دیگه، این است که در اینجا شما مجیء زید را و طلوع شمس را از امور عارضه بر ذات میدانید که اینها مقارنند ولی مقسم ذات نیستند. چگونه یک همچین مطلب رو شما میتونید بفرمایید؟ در اینجا وجود زیر و فوران ماء فرات یا طلوع شمس که نیامده ذات رو تقسیم کنه، این در اینجا حکم را میاد تقسیم میکنه یا تغییر میکنه. مخصص ما در اینجا عالم نیست، مخصص ما مخصص عالم نیست، بلکه مخصص در اینجا اکرام. اکرام عالم را متکلم منوط میکند به مجیء زید و این به عالم چه مربوطه؟ به عالم کاری نداره. در اون مثال اول خود عالم تقسیم میشد به عادل و فاسد، در این مثال عالم تقسیم نمیشه به مجیء زید یا برخلاف که طلوع شد، چون اینها یا عوارض یا جواهر حقیقیه هستند که بر حسب اتفاق با اکرام عالم در اینجا متکلم اینها را بر این قرار داده یا مشروع کرده. پس اینکه شما می‌فرمایید که عالم در اینجا آمده و مجیء زید میاد عالم را در اینجا تقسیم می‌کنه، این صحیح نیست. اینی که شما می‌فرمایید گرچه در اینجا این مخصص است ولی عالم تقسیم نمیشه، ما اصلا بحث ما مربوط به عالم نیست، بحث ما در اینجا مربوط به اکرام و خود اکرام یا عام است یا مطلبه. پس بنابراین چه اشکالی داره که اکرامی که مطلق است منقسم بشود به موارد عدیده‌ای که از آن جمله موارد مجیء زید و عدم مجیء زید و طلوع شمس و فوران ما باشه و بعد متکلم بیاد یکی از اینها را چکار بکنه؟ غیر بزنه. پس این دعاله مربوطه، این اولا. بعد شما در اینجا میفرمایید که اگر این امور از امور اتفاقیه باشند، چون مفاد اینها مفاد لیسه تام است و اینها عارض نمیشوند بر خود اون ذات موضوع مانند عدل یا مانند فسق، در اینجا ما میتوانیم با استصحاب عدم یا وجود یکی از این نعود یک موضوع مؤثری را ما در اینجا ایجاد کنیم، روزی اثر باشه. البته ایشون در این زمینه می‌فرمایند چنانچه اون اصل اون موضوع ما از موضوع‌های ذی اثری باشه که عنوان او عنوان بسیط است و اگر ما بخواهیم به واسطه یه اصل بخواهیم احراز این موضوع ذی اثر را بکنیم، در اینجا اصل مثبت میاد و نمیشه این اصل در اینجا عملی بشه. و اگر خود اون احراز از میشود که اون موضوع بدون ایجاد اصل مثبت باشه، در اونجا همین استصحاب عدمی که در اینجا ممکنه مؤثر باشه در اونجا لازم میاد و اونجا بلا مانعه. من باب مثال فرض بکنید که در قبلیت و بعدیت یا در تقدم و تأخر اگر ما با اجرای اصلمون احراز کردیم، فرض کنید که من باب مثال در روایات هم که خوب داریم، اگر مأمون به امام برسد قبل از رفع رأس امام از رکوع، نماز او چیه؟ صحیحه و رکعه واحده محسوب میشه. حالا اگر مأمون آمد و ما آمدیم استصحاب عدم رأس امام، رفع رأس امام کردیم، آیا قبلیت اثبات میشه؟ وقتی که مأمون رفته به رکوع شک میکنه آیا سر امام از رکوع بلند شده بود یا بلند نشده بود، استصحاب عدم رفع رأس امام چی رو اثبات میکنه؟ اثبات میکند قبلیت ائتمام مأموم را به چی؟ به امام. خب آیا این در اینجا اصل مثبت لازم نمیاد که با استصحاب عدم رفع امام اثبات قبلیت میشه و قبلیت از موضوعات بسیطه زی اثر است که بر او حکم شرعی مترتبه؟ یا اینکه فرض کنید که منباب مثال میگن اگر جنین زنده به دنیا بیاد در حالی که حی است به دنیا بیاد و بعد از دنیا برود، این یعزل و نصیب و هو و منال ورثه. حالا جنینی به دنیا آمده، شک میکنین در حیات و عدم حیاتش، استصحاب حیات جنین در اینجا چی رو اقتضا میکند؟ که این حیات استدامه داشته است تا حال ولادت. پس در حال ولادت این جنین چی بوده؟ حی بوده. آیا ما میتونیم با استصحاب اثبات حالیت حیات جنین را بکنیم تا اون اثر شرعی که عرض میشود که عزل نصیب جنین است اون محمول باشه یا نه؟ این اصل مثبت در اینجا. ایشون میفهمند که در این موارد ما نمیتوانیم، یعنی در موردی که اون عنوان مقید ما، اون عنوانی که مخصص است، جزء عناوین بسیطه‌ای باشد که وجود اینها به واسطه اجتماع اجزا در عمود زمان حاصل میشه و به واسطه استصحاب این اجزا یک اثر بسیطی، موضوع اثر بسیطی چی میشه؟ متولد میشه که قبلیت و بعدیت باشه، تقدم و تأخر باشه، حالیت عد میشود که و غیر باشه، حیات و عدم حیات باشه، که اینها همه از موضوعاتی هستند که در ظرف زمان متولد میشن. استصحاب یک عد میشود که حالتی که موجب بشود این موضوع زی اثر متولد بشه، این اصل میشه اصل مثبت. ما نمیتوانیم اصل مثبت چیکار بکنیم؟ میتونیم اجرا بکنیم، درست شد؟ اما اگر این استصحاب بتواند به مفاد لیسه تامه بتواند یک عنوان بسیطی را که خود اون عنوان بسیط موجب موضوع زی اثر نیست، خود اون عنوان بسیط را بخواد استصحاب بکنه، در این صورت این استصحاب و این عقل چه اشکالی داره؟ مانعی نداره، این مانعی نداره. و ما نحن فیه ما از همین قبیله، ما نحن فیه ما استصحابی که در اینجا از اصلی که است عدم اذن مالک است، این عدم اذن مالک را ما استصحاب میکنیم تا زمان چی؟ تا زمان شک. الان این مال در دست ماست، نمیدونیم ید آری است یا ید چیه قاصبه است. اون استصحاب عدم اذن که مسلم بود، عدم الاذن قبلا خب مسلم بود دیگه، اون عدم الاذن به واسطه استصحاب اثبات میکنه چی؟ عدم اذن را باز الان، و بر نفس عدم اذن و عدم رضا حکم چی؟ حکم عدم شود که زمان باز میشه دیگه. در اینجا اصلا موضوعی در اینجا متولد نمیشه، یعنی مثبتی در اینجا نیست، تا اینکه شما عزم شود که نتونید اون عدم اذن و عدم رضا را استصحاب بکنید. و این عدم اذن و عدم رضا از عناوینی نیست که به مفاد لیسه تامه این عارض می شود بر این موضوع. بر این استیلا، خود استیلا به جای خودشه. این استیلا ایت که الان من بر این مال استیلا دارم، این یک جزئی است از این مرکبی که بر این مرکب این حکم زمان بار میشه. این مرکب ما تشکیل شده از دو چیز، یک جزءش محرز به وجدان است که همین استیلایی است که داریم میبینیم، این استیلا محرز به وجدانه. یک جزءش محرز به اصل است که عدم اذن مالکه. ما اولی را به وجدان احراز میکنیم که استیلا اون شخصی است که این مال در دست او بوده. مسئله دوم را که عدم اذن مالک باشه و عدم رضا به اصل اثبات میکنیم، یه جزء به وجدان یه جزء به اصل. این موضوع ما که مالیست مال غاصبانه، این مال غاصبانه وقتی اثبات شد، ید عدوانی که اثبات شد، این ید عدوانی چی میشه؟ موجب زمان میشه. درست شد؟ اما بیان ایشان پس بنابراین روی این حساب ایشون میفرماد که تمسکی که آیان فقها کردن در اینجا و این ید را گفتن که علل ید معاخذ زده تا تعدی، این ید الان ید غاصب است، پس بنابراین عرض می شود که حکم زمان را در فرد مشکوک آمدن هم کردن، این نه به جهت تمسک به قاعده علل ید است و تمسک به عموم در شبهه مصداقی است، بلکه به واسطه احراز عدم اذن مالک است به واسطه استصحاب عدم رضا. چه ما اصلا قاعده علالیت داشته باشیم چه قاعده علالیت اصلا نداشته باشیم، همینقدر این استصحاب عدم رضا اثبات غصب را در اینجا می کند و بر غصب چی لازم میاد؟ زمان بار میشه. پس این تمسکی که با آن در شبه مصداقی. این بیان مرحوم نایمی است که بعضی از آیان دیگر مانند مرحوم آدیا و مرحوم سید یزدی و همسال زالک به این بیان ملتزم شده و دیگران از متأخرین هم همیشه. مطالبی در اینجا به نظر میرسه. یک مطلب این که در این که شما عناوینی که به واسطه احراز اونها موضوع ازی اثر شرعی از اون عنوان متولد می شود را فرمودید نمیشه با اصل استصحاب کرد و اثبات کرد، این در اینجا چه دلیلی ما بر این مسئله داریم و بر این قضیه چه دلیلی داریم؟ نقض اولی که بر این مطلب وارد میشه این است که مگر شما استصحاب عدم رضا نمی کنید و عدم اذن؟ ما دلیلی نداریم بر این که اگر در یک موردی عدم اذن اثبات شد در اونجا زمانه. اون چه که ما دلیل داریم غصب است و عدوان. شما با استصحاب عدم اذن و عدم رضا باید اثبات غصبیت و اثبات عدوان بکنید. خب این هم میشه اصلا مشکل. این موضوع ازی اثری که متولد است از این اصل، این موضوع ازی اثر متعلق می شود که منشأ و عد می شود که متعلق برای حکم شرعی. عنوان غصب موضوع است برای عد می شود که زمان. عنوان عدوان موضوع است برای عدم رضا، نه عنوان عدم از. عدم از ما نداریم، ما عدم رضا نداریم. خب اینا میشه اصل مثبت. اگر شما در اینجا بفرمایید که میزان برای اصل مثبت و عدم اصل مثبت اون لوازم عقلیه و قطعیه ایست که بر اون موضوع مستصحب ما چی میشه؟ حمل میشه. در اونجا اصل مثبت نیست. اما لوازم عادیه این چرا و مقارنات اصل مثبت هستن. جواب ایشان این است که اگر بس فقط رفته روی یک موضوعات شرعی و اصل مثبت را فقط منحصر می کنید از می شود که عدم اصل مثبت را و حجیت استصحاب و اصول را منوط می کنید صرفا به استصحاب یک موضوع شرعی یا به حکم شرعی، در این صورت شما چه دلیلی دارید بر این که به واسطه احراز یک موضوعی اون لوازم لاینفک عقلی و حتی عادیه دائمیه اون لوازم شارع حکم به اثبات اونها نکرده باشه. چه دلیلی دارید؟ وقتی که شما استصحاب میکنین عدم قیام زید را و جلوس زید را استصحاب میکنین، استصحاب عدم قیام زید را استصحاب میکنین، آیا این استصحاب عدم قیام زید مساوی با جلوس زید نیست؟ آیا مسخره نیست که شارع بیاد فرض کنید که به باب مثال در متضادین یا در متناقضین بیاد یکی از این دو مورد تناقض را رفع کند اما اثبات مورد دیگر را نکند؟ خیلی مسخره است. وقتی که شما عدم قیام زید رو استصحاب میکنید، خب طبعا جلوس زید ثابت میشه، میگه چه خواجه علی چه علی خواجه، چه فرق میکنه؟ پس اصلا مسئله اصل مثبت در اینجا باید مطرح بشه که اصلا این اصل مثبتی که شما میگید در چه محدوده ای هست و تعریفش چیه؟ اصل مثبت عبارت است از اون اصلی که به واسطه استصحاب یک موضوع یا یک حکمی یکی از مقارنات عادیه یا اتفاقیه اغلبیه در اینجا بیاد چیا بشه، بیاد ثابت بشه. اینو ما میگیم قبول نداریم و عرف هم اینو قبول نداره. اما اینکه به واسطه این اصل استصحاب لوازم عقلیه یک شی که لاینفک هستند چگونه ممکن است اون استصحاب حجت باشه اما اون لوازم عادیش حجت نباشه؟ مگر ما به واسطه استصحاب وجود تکوینی و وجود خارجی میدیم به موضوع مونتان که شما میاید در اصل مثبت رد میکنیم؟ تمام اصول عملیه بر اساس تخیل و بر اساس تشریع، نه بر اساس دعوای خارجی. وقتی که شما استصحاب حیات زید رو میکنید، آیا به واسطه حیات زید وجود تکوینی به زید میدید در خارج؟ وجود تخیلی میدید، وجود ذهنی میدید، وجود خارجی شما نمیدید. شما در عالم ذهن و در وعاء اعتبار و در ظرف اعتبار و در ظرف انشاء میاد یک وجود مجازی ذهنی به واسطه استصحابتون ایجاد میکنید. بیشتر از این که این کار ما نمیکنید. آیا شما به واسطه استصحاب ذهن در خارج درست میکنید؟ آیا زید در خارج درست میشین؟ شما پیشینید هزار دفعه تصمیم بندید من حیات زید رو استصحاب کنم، استصحاب کنم. الان شما به باب مثال استصحاب میکنید، فرض کنید که حیات انشاءالله خدا 100 سال 200 سال باقی بداره، زن و بچه و همه رو برای همه. شما الان استصحاب فرض کنید که حیات و بقای حلیله جلیله نمیدونم طبیله فصیح هرچی میکنید، سر و مرا گنده تو کنه نشستن منتظر قدوم حاجبا هستن. این استصحاب حیات شما هزاری هم میگه بشین استصحاب کنید، او رو زنده میکنه اگر الان مرده باشه. نعوذ بالله، بعضی هم میگه زن مردن شانس بخواد. حالا دیگه حالا بسته به این که اگه کسی زن بد گیرش اومده ایشالله، اگه کسی هم زن خوب گیرش اومده نه ایشالله. استصحاب فقط میام اون موضوع را یا اون حکم را در وعاء اعتبار و فقط به واسطه وجود ذهنی میاد اثبات میکنه، وجود خارجی نمیده. تمام اصول عملی هم همینطور هستن. بنابراین چگونه ممکن است در این استصحاب که اصل و حقیقت استصحاب بر پایه اعتباره، شارع بیاد این اعتبار را حجت بدهد اما لوازم لاینفک اون موضوع رو ازش جدا بکنه بگه اون حجت نیست؟ خب این که اصل اول همش رو اعتباره. یه تیکش که حیات زید باشه، این اصل شود حضورتون که چیز داره، این من باب مثال حجت داره، این حجیت داره، اما گذران عمر و سن و سالش که لازمه لاینفک که بقاش حجت داره. اگر من باب مثال فرض کنیم که بر گذران سن این یه حکم شرعی بار میشد، بگیم نه شارع این حجت نکرده، این حجت نیست، این لازمه اونه. و وقتی شارع شما وقتی که استصحاب میکنید چیکار میکنید؟ شما که استصحاب حیات زن و بچه‌تون رو در اینجا میکنید، به مقتضای این اون لوازمی که بر این باشه اون لوازمش ترتیب اثر میدید. پس که ما مثلا شما 10 سال از زن و بچه‌تون دور هستید، مثلا دور هستید، استصحاب حیات زن رو میکنید، با این استصحاب حیات زن میگید بچه من 5 ساله بود 10 سال ازش دورم، شده 15 ساله، خبرم ندارم. یه نامه‌ای که می‌نویسی بچه‌ت می‌نویسین از این به بعد شما مکلف هستی بعد نماز انجام نماز بخونی در حالتی که ندیدیش، این کارو نمی‌کنی؟ چطور شاعر وقت این کارو نمی‌کنه؟ چطور شاعر لوازم لاینفکی که این لوازم لاینفک عرض می‌شود که جزء ذات موضوع لاینفک از ذات موضوع اینو اصل مثبت به حساب میاره، اما خود حیات زن رو اصلا میگه در حیات زن نفقه زوجه واجب است، فلان واجب است، این کارو واجب. اما اگر یه مسئله بر خود گذران عمر با به مثال تعمل بشه، یعنی خود گذشته اون موضوع برای اثر شرعی باشه، تکلیف مثل واسطه تکلیف، در اونجا شارع بگه نه، در اونجا حکم نداره. اگر شما با مثال یه بگه نظر نظر تو همینجا نه، نه بابا، اگر شما با مثال برای تکلیف فرزندتون برنامه هایی دارید، مالی رو اختصاص دارید، بودجه رو اختصاص دادید، به یه شخصی سپردید که وقتی فرزند من به تکلیف رسید واجب است این مال رو در اختیارش بگذارید، وقتی به سن رشد رسید واجب است در اختیارش به امثال بذارید. خب 10 سال 12 سال از اون دور هستید، آیا استصحاب حیاتش رو میکنید یا نمیکنید؟ میکنید. یعنی عرف اون دقت اون مسائلی که انجام میده در استصحاب یه خود بالاتر از شرعه. گرچه بنای استصحاب شرعی بر استصحاب عرفی که در جای خودش خواهد آمد، ولی صحبت در این است که او شرع همون مبنا را مبنای برای استصحاب قرار داده که عرف قرار داده، در واقع میگه که نظام امضاییه، تأسیسی نیست. بله یه مقداری میتونه بگیم 10 درصدی 15 درصدی این قضیه لا تنقض الیقین به شک آمده از استصحاب و یه خود قضیه رو شلترش کرده. حالا در خود لا تنقض الیقین حرفه که یقین در شرع چی گفته میشه؟ آیا به یقین 100 درصده یا نه به همون ذره متفاوت من علم و یقین گفته میشه؟ اونم در جای حرفه. ولی در هر صورت لوازم لاینفک بله جز مقارنات باشه یه چیزی. حالا فرض کنید که منبار مثال این بچه شما 10 سال 15 سال شده ریش در آوردن منبار بکنه، این جزه مقارناته، اینو میتونیم بگیم که دلیلی نداریم. یا اینکه فرض کنیم که منبار مثال بگیم که این خونه که ازش 10-15 سال گذشته منبار مثال این حتما بعد بارو خرابش کرده باشه، یه حکمی بعد این بار باشه، نه این جزه مقارناته، ممکنه سر جاش هم باشه، پولی نشده باشه که بخواد یه موضوع برای اثر چی بشه شرعی بخواد بشه. اما اون چیزهایی که از یا وجود اونها باید بلوجدان احراز بشه یا عدم اونها یا مانند جمعون متضادینی هستن که عهده ما لازم مثل قیام و جلوس و امثال ذلك، تمام اینها جز لوازمی است که انگار شما به نفس اون موضوع خود همون موضوع اثر شرعی استصحاب کردید. وقتی شما استصحاب میکنید عدم رفع رأس امام را با استصحاب عدم رفع رأس امام همون قبلیت ائتمام معمول شده استصحاب میکنید. چه فرق میکنید؟ که شما میگید که امام سرش رو بر نداشته، که شما میگید که معمول قبلا از میشاد حضورتون که چیکار کرده؟ بسته، معمول بسته. چه فرق میکنید؟ من تا صحبت در این است که ما در اینجا یه اصلی نداریم که اثبات میکند ائتمام مأمون را، ولی در مورد عدم رأس امام چی داریم؟ ما در اونجا اصل داریم، ولی در هر دو صورت نتیجه یکیست. اگر عدم رفع رأس امام است قبل از ائتمام مأمون، شما در اینجا باید این کار را انجام بدید، یا این که بگید ما نمیدانیم امام قبل از ائتمام مأمون عدم رفع رأس داشته یا نداشته، این برای ما شکیه که در اینجا ثابت بکنید که امام سرش را بر نداشته است قبل از اینکه مأمون ببنده، سرش را بر نداشته. وقتی که سرش را بر نداشته است ائتمام مأمومم که مسلمه
اون که محرز به وجدانه، اون که میدونیم بسته، صحبت در صحت و عدم صحتشه. این ایتمام معموم که محرز به وجدانه است، از اون طرف استصحاب عدم رفع رأس امام است که به واسطه عدم رفع رأس امام با ایتمامی که محرز به وجدانه زمین میکنیم چی اثبات میشه؟ قبلیت ایتمام معموم به عدم رفع رأس امام اثبات میشه. چه فرق میکنه؟ اینکه لازمه اینه چه قابل انفکاک نیست مسئله قبلیت از میشود که عدم رفع رأس امام. چطور شعر ممکنه به عدم یه وقتی برو هوا حرف میزنی بگیم شعر گفته عدم رفع رأس عدم رفع رأس، یه وقت نه، واقعا میگیم شعر آمده به عدم رفع رأس امام از میشود که اثر شرعی داده. اگر فرض میکنی که من باب مثال این شخص یقین به ایتمام داشت، باز همون استصحاب عدم رفع احسان که کفایت میکرد، نیاز به یقین این نداره. شارع میگه من عدم رفع رأس امام را قبول دارم، من حجت میدانم تا زمان ایتمام تو، من این را حجت میدانم، به پای من، از طرف من قبول کن که امام سرش را بر نداشته. اینه من را استصحاب دیگه. هم عدم رفع رأس، عدم رفع اصل مصبه اصل. ببینیم چی داری میگی؟ شارع میگه عدم رفع رأس امام به عهده من، امام قبل از ایتمام تو سرشو بر نداشته. این که میگه امام قبل از ایتمام تو سرشو بر نداشته، یعنی ایتمام تو قبل از بعد از رفع رأس او بوده یا قبل بوده؟ قبل که همونه. تو شما لقمه رو از اینجا بذارید دستون چه دور سرتون بگردون بذارید، دست مصفر نمیشه. همینطور قضیه در مورد جنینه. وقتی که شما دارید میبینید که این جنین در شکم مادر حرکت میکنه، خب وقتی که به دنیا میدونید حرکت نمیکنه، نمیدونید آیا در حین آمدن از دنیا رفته یا نرفته. شارع میگه چی؟ شارع به واسطه استصحاب میگه من اون حیات این جنین را تا زمان ولادت من تضمین کردم، تو نمیدونی ولی من تضمین میکنم. حجت استصحاب یعنی این. حجیت استصحاب میگوید شارع به عهده من که این جنین تا زمان ولادت چه حیات داشته؟ یعنی الان حیات داره دیگه. چی؟ و تمام این اصل مسندهایی که این آقایون همه در این زمینه مطرح میکنند و که اگر عقل میشود که استصحاب یک مسئله عدمی یا یک مسئله وجودی، یک موضوعی وجودی موجب و موجد یک موضوع اثر شرعی باشد، که اون اثر شرعی از میشود که اون موضوع دارای یک اثر شرعی، این نمیتواند اثبات بکنند. تمام اینا به نظر میرسه که خلاف اون چیزی که به دست میاد و اون چیزی مورد نظر باشه. پس بنابراین فقط اصل مثبتی که اون اصل از میشود که ما نمیتوانیم به اون از میشود که ملتزم بشویم، این است که به واسطه احراز یک موضوع از میشود که عرفی، به واسه که موضوعی ما یکی از یا یک حکمی، یکی از میشوند که مقارنات عادیه یا اتفاقیه یا اغلبیه را ما بخواهم چی کار بکنیم؟ بخواهم اثبات بکنیم. این اثبات نمیشه. عرف هم که همچین کاری نمی کنه، نظر افراد عادی و اما میکنه. اما اون عرف در مقام قضاوت عقلانی، فرض کنی که قاضی در دادگاه، او هیچ وقت نمیاد یه همچنین عرض کنم حضورتون که یه حکمی رو بکنه بر اساس همین قرار اتفاقی خود میشن. این مربوط به مسئله از میشود که اصل مصبه. و اما این که ایشون آمدن فرمودن که خب در اینجا ما چون در اینجا این عدم اذن مالک، این یا رضای مالک از مقسمات تصرف نیست، بلکه استیلا و تصرف این به جای خودشه، اون رضای مالک از امور مقارنه است که بر حسب اتفاق زمان آمده بین این رو به انجام میکنه. یعنی در اینی که من فرض کنم که این کتاب رو از طرف میگیرم، این مقارن است یا با اذن مالک یا بدون اذن مالک، که این مرکب، این موضوع ما مرکب میشه از یه جز که اون یه جزش محرز به وجدان است که استیلا این ید است بر این مال، اون جزء دیگر عبارت است از اذن مالک، و این در عمود زمان با هم دیگه چند با هم تلاقی پیدا کردن. این میشه لیسه یکی، لیسه تامه. که این عرض ربطی به خود اون موضوع نداره، ربطی به خود اون مال نداره، بر حسب اتفاق زمان آمده به این دو تا رو با هم دیگه چیکار کرده جمع کرده. پس این در اینجا میشه یک عرض، عرض بسیط که به مفاد لیسه تامه فقط وجود و عدمش در اینجا میشه استصحاب بشه، یعنی عدم اذن مالک یا رضای مالک، هیچی دیگه نیست. درست شد؟ و به واسطه استصحاب عدم رضا حکم به حکم زمان میشه. صحبت ما از مرحوم نائینی این است که اگر منظور شما از عدم اذن، عدم اذن عد می شود که قولی هست، این هیچ وقت استصحابش موجه به قصد و عدوان نمی شود، این اثبات قصد و عدوان نمی شود، اثبات نمی شود. اگر عدم اذن چی باشه؟ قولی باشه. به خاطر اینکه اذن، عدم اذن قولی، عرض کنم حضورتون که اهم از این است که اون شخص، اون مالک راضی هست یا راضی نیست. شما میگید که این مالک اجازه نداره، اجازه نده که نده، شما مگه از دلش خبر داری؟ شاید تو دلش چی بوده راضی بود. پس اگر منظور شما از استصحاب عدم اذن و اصل عدم اذن و عدم رضا، عدم اذن عدم رضای قولیه، این استصحاب، این اثبات قصد رو هیچ وقت نخواهد. اگر منظور عدم اذن عدم رضای نفسانیه، شما از کجا خبر داری؟ شما از کجا میدونید این مالک راضی است یا راضی نیست؟ مگر شما در اصل نباید احراز بکنید او را؟ اثبات یقین برای این منشأ اصل نباید وجود داشته باشه، نباید حالت سابقه متیقن باشه. مگر شما میدونید این مالک راضی نبود تا اینکه بخواد عدم رضایتش رو استصحاب بکنه؟ شما میدونید بعد اون دلش راضی باشه. درست شد؟ پس شما چه دلیلی بر اثبات ید ادوانی و ید غاصبانه بر این مال دارید؟ با کدام اصل اومدید استصحاب کردید؟ اگر عدم اذن قولیه، خب عدم قول اثبات قصد نمی‌کنه. اگر عدم اذن واقعیه، ممکنه باشه، ولی انا لنا به اثبات ذلک. چطور میتونی بگیم که شخص خیلی افراد هستن تو دلشون راضین، حالا فرض بکنی که اون شخص بیاد این کتاب از کتابخونه‌شو برداره بره بده، برای اون که نگن، ولی قلبا راضیه. شما آیا احراز عدم رضای قلبی مالک را کردید که حالا دارید استصحاب او رو میکنید یا نه؟ لن در هوا ده پس چی؟ پس ما اصلی در اینجا نداریم. وقتی که اصل نداشتیم باید تمسک به علیه ما حضر کرد. این بحثاش گذر چند روز داره میسیم که چیز میگرد این بحثاش در اینجا صحبته که تذکیه به چی میگن، آیا صفتی که در حیوان یا این که فرق
میگن این دو با هم منافات داره، بعد از خصوص اصول مثبته میگن چون از مثبت نیست عیب نداره، ولی از نظر تکوینی و عقلانی با هم مناقض داره. بله، ترتب با آثار اگر همچنین این نجسه پس این باید چیز اگر میزنه از پای نجس باشه، اگر هم که نجس نیست پس باید مثلا اینکه میخوام بگم که
بله بله همین مورد رو بله
این
موردن
حالا
یا
حکم میدید به
طهارت یا اینکه به طهارت در اونجا یعنی از شو کرده،
پس اگر حکم به
طهارت میدید
پس باید
بگید میده نیست. ببینید صحبت در اون به اصطلاح لحن مطروحه، یه وقتی بحث در لحن مطروحه، یه وقتی بحث در حیوانی که مشکوکه بین قبول تسکیه و عدم قبول تسکیه است. در لحن مطروح اون وقت باز اون لحن مطروح دو جوره، یا اینکه ناشی می شود از یقین به تسکیهش داریم سوای اون وصفی که اون وصف موجب تسکیه است، یه مسئله. یه وقتی نه، ما اصلا شک در فرعی اوداج داریم، در مورد فرعی اوداج میشه میکه حکم نجاست، بعد حکم نجاست
میشه.
بله. چرا؟ سوق مسلمین هست دیگه.
بعد
رو
فرق تفاوتم شهر
هم هست. باید هم سوق مسلمین خواهد.
چی میشه؟
حاکی میشه و تفاوت. از کجا تفاوت کرده؟ نه، من دیگه هم که سوق مسلمین. مگر اینکه واقعا انسان تفاوض کرده باشه، وقت اون دیگه سوق مسلمین میره که سوق مسلمین خودش اماره است، موجود
است
خودش و خودش و یه لا خودش